بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم. صحبت در این بود که آیا اگر کسی ارباح متعدد دارد، برای هر کدام باید یک سال قرار بده یا برای همه یک سال؟ برای قول به این که وحدت سال هست، با سه وجه استدلال شد. یکی سیره بود که بیان شد، دوم این که ائمه تفصیل ندادن، و سوم فرمایش جواد الائمه علیه السلام بود. خب این فرمایش که دیروز ما چون نداشتیم روایت شد، به نمای فردیمون یادداشت کرده بودن، اون روایت که از جواد الائمه علیه السلام نقل شده، که ازش استفاده میشه که خمس فقط در معونه هست، و اونم اسمی از تفصیل برده نشده. حدیث اینه که کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر السامی اخبرنی عن الخمس، اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک، فکتب علیه السلام به خطهی الخمس بعد المعونه و سائل جلد هشت باب هشت حدیث یک. دو مرتبه همین حدیث شریف، از این حدیث میخواه استفاده بشه که برای همه ارباح یک سال کافیه. کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن الخمس، بفرمایید درباره خمس، اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع. در سوال میکنه که از ارباح مختلفی که انسان به دست میآوره، جمیع ما یستفید الرجل، چه کم چه زیاد، من جمیع الضروب، چه از این شغل چه از اون شغل، چه از تجارت چه از کشاورزی مثلا، و علی الصناع چه از باب صنعت، اینا بر همه لازم است. و کیف ذلک، فکتب بخطی الخمس بعد المعونه. امام فرمودن خمس بعد از معونه هست. خب با یک ارباح مختلف در این حد در قول سائل بود، از ارباح مختلف در واقع از جاهای مختلف سوال کرد، برای همه امام یک جواب داده، خمس بعد المعونه. خب اگر هر ربح یک سال داشت، اشاره می فرمودن به این موضوع، و از این که اشاره نشده است و به طور اطلاق فرمودن بعد المعونه، با باز ظهورش در همینه که برای همه ارواح یک سال لازمه. و همچنین استفاده می شود از این آیه شریفه وَعْلِمُ اَنَّمَا قَنِمْتُمْ، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، که قبلا بیان شد، استفاده میشه که موضوع خمس طبیعت ربح است. ما غنمتم، غنیمت یا عام مجموعی است که اگر مراد افراد غنیمت باشن ولی به طور عام مجموعی موضوع واقع شدن، نه تک تکشون. اون وقت در اینجا وحدت ربح لحاظ شده به نحو عام مجموعی یا به نحو طبیعی، موضوع یا طبیعت غنیمت یا عام مجموعی است و علاوه حال درش خمسه، باز ظهورش در همون یک ساله. پس نتیجه این شد که مستفاد از معونه سنه که در روایات ما هست که الخمس بعد المعونه، وحدت ربح هست به نحو طبیعی یا عام مجموعی، که اگر ارباح مختلف هم هستن با عنوان عام مجموعی یک سنه براشون گرفت حساب میشه، نه سنه های مختلف. پس تا اینجا در واقع تأیید شد اون قول بین که برای همه ارباح یک سنه لازمه. بعد میفرمان هازا ولکن یشکل ما انبنه فقها من جبران تلف و الخساره. میفرمایند که مشکلی که اینجا هست اینه که فقها فرمودن در این ربحی که به دست آمده و بعد از معونه یک سال به اصطلاح باید خمسش بده، فرمودن اگر چنانچه سرمایش تلف شد یا علیه حال مالش تلف شد از این ربح جبران میشه، یا اگر چنانچه خسارت بهش وارد شد و بنا بود پولی بپردازه او از این ربح کم میشه. این فرمایش فقها که مالی که تلف شده یا خسارتی که برش وارد شده کم میشه از ربح و جبران میشه، اون وقت این با وحدت ارباح از حیث سنه یه مقدار مشکل درست میکنه. ما چجوری فرمایش فقار با این قول تطبیق بدیم؟ چین که با وحدت ربح کیفه یمکن الجبران. توضیح مطلب این که در ما نحوهی که بحث خمس بر ارباح هست حکم مترتب شده در عنوان ربح، خمس آمده روی ربح که در ربح خمس. از طرفی یه مخصص آمد فرمود لا خمس فی المعونه. مخصص که اون معونه هست، معونه را از این داره خمس خارج کرد. آم میگه ربح فیه الخمس، این خاص آمده گفت که در معونه خمس نیست، تخصیص داد این آم را. اون وقت فقه هم فرمودن که تلف یا خسارت جبران میشه. حالا چجوری ما این تلف و خسارت را که مخزر کم بشه؟ با این عام و با این خاص ما با درباره همین دوتا باشه چه کار بکنه؟ داخل در عام بدانیم این جبران را، یا داخل در اون مخصص بدانیم؟ بگیم این جز معونه است مثلا. بالاخره باید توجیه کرد. بعد می فرمایند که یا باید ما عنوان رب را تغییر بدیم. به حیثی که با تلف شدن یا خسارت رب صادق نباشه. بگیم در جایی که تلف شد و یا خسارت دید، اینجا از رب کم می شود، یعنی اصلا ربی نیست. که اون عام ما که در رب خمس بود در او تصرف می کنه. بگیم در رب خمسه، اما در مورد طلب و خسارت اصلا ربحی نیست. خب وقت ربح نبود، فرمایش فقها ثابت میشه. حالا که ربح نیست، خب طبیعی است که این جبران میشه دیگه. به این مال ربح نمیگن اصلا، به اون چه جبران میشه بنابراین طلب. او من دخول فی المعونه، یا باید این تلف و خسارت که جبران میشه یه داخل درخواست بدانی، بگیم رب همون رب تغییری نکرده. نه، در تلف و خسارت جبران که میشه، یعنی خمس که نیست، در این دو مورد چون داخل در معونه یه و خاص فرمود لا خمس فی المعونه، در معونه خمس نیست. معونه همونجور که لوازم زندگی و خوراک و پوشاک اینا شامل میشه، تلف و خسارت هم شامل میشه. پس علی حال این جبرانی که در باب تلف و خسارت هست، یا باید داخل در طرف عام باشد یا در طرف خاص. در طرف عام اگر باشد، به این جوره که بگیم در مورد تلف و خسارت اصلا ربحی نیست. وقت ربحی نبود، لذا خب جبران بشه، چون خمس نداره اصلا. یا داخل در طرف خاص بشه، بگیم جزء معونه هست. و الا که اگر نداخل در اون آم باشد که رب را به اصلاح تغییر بدیم یا درخواست، فلا یعقل الجبران، تقیل جبران معنا نخواهد داشت. اگر موضوع آم ما که رب تغییر نکنه، الخمسوف رب مثلا هیچ تغییر نکنه، خون نمیشه دیگر جبران بشه تلف. یا اگر داخل در معونه نباشد، بازم نمیشه تلف وقت جبران بشه. جبران نیدهش خمس نیست اون چه جبران بشه. پس چه باید کرد؟ خب حالا اگر بگید که در همون آب تصرف میشه و در اون موضوع و اون عنوان ریب تصرف میشه تا در مورد تلف و خسارت ریب سر نکنه، مشکلش اینه که مذاهب لا یغیر العنوان از لا یمکن تغییر الهویه و انما یوجب تغییر الحکمه. در یک دلیلی که ما عنوانی داریم که موضوع حکم قرار گرفته، حکم روی این عنوان آمده، اگر یک مزاحم پیدا شد براش، اون مزاحم نمیتونه هویت موضوع رو از بین ببره، بلکه باید در حکم تصرف بشه، بگیم حکم اینجا نیست، نه اینکه خود موضوع را درش تصرف کنیم، بگیم مثلا موضوع اینجا نیست. و یه بیان ما که گفتیم در مورد جبران، بگیم مثلا ربحی نیست، این معناش اینه که مزاحم موضوع رو تغییر میده، عنوان رو تغییر میده، و آنی که مزاحم همیشه کارش با حکم نه با خود عنوان. بعد میفرمان نه، در بعضی از عناوین عقلیه هست که ممکنه مزاحم موضوع رو تغییر بده، مثل حسن صدق. صدق بلا اشکال حسنه، موضوع ما صدق، حکمش هم حسن بوده. حالا اگر صدق موجب قتل یک مؤمن شد، اگر من یک کلمه راست بگم یک مؤمن کشته میشه، در اینجا این صدق، این قتل موضوع تغییر میده، میگیم این کلامی که موجب قتل یک مؤمن بشه این صدق نیست، صدق برسه صادق نیست. در حقیقت اگر چقدر حسن صدق رو از بین میبرد، اما در این حال میگیم اون کلامی که موجب قتل باشد اصلا صدق نیست، نه این که صدق هست حسن نداره. بله نفهمیدم آقا. و کلام اینه که میفرمان که اگرچه خواستش هم، اما در این حال خود این قتل اصلا صدق از بین میره که صدق نیست. صدق بو کلامی میگیم که موجب اذیت و قتل دیگری نباشه. حالا دقیقا بفرمیم مثال بعدی روشنتر میشه، این مثال کمی ابهام داشت ولی مثال بعدی روشنتره. و کذالک از ضرب التعدیب، از ضرب التعدیب تغییر میدهد عنوان ظلمی را که موضوع قبح هست. ما یک قاعده داریم تحت عنوانی که از ظلم و قبیحان، ظلم با همه شوق و انواعی که دارد این قبیح هست، چه زدن کسی باشد، چه بردن مال کسی، چه علای هر چه باشد، از ظلم و قبیحان، موضوع ظلم حکمم قبح. حالا بچه کوچکی را با نوع تعدیب کتقش میزنن و به عنوان تعدیب به اندازه یک تعدیب بشه جایز هست، بگیم از ضربل تعدیب جایزون حسنون، اون وقت این ضربل تعدیب اصلا ظلم نیست، ظلم قبیح هست. ولی بچه که مخواد تربیت بشه اگر پدر مادر کتک زدن، این ظلم نیست، این در واقع این احسان و این عدالت نسبت به این بچه. پس در اینجا این تعدیب، این ضربه تعدیب عنوان را که از ظلم و قبیحون تغییر میده، میگنن اینجا ظلم نیست. و خلاصه این که عنوان مزاحم لا یوجب تغییر عنوان موضوع را در عناوین عقلیه، مثل اون صدقه که گفتیم واسه این ضربه تعدیم، در این جوجه ها دلیل مزاحم عنوان را تغییر میدهد، اما در داری احکام شرعیه دلیل مزاحم عنوان موضوع را نمیتونه تغییر بده، فقط حکم را تغییر میده. پس در ما نحن فی هم این تلف و خسارت نمیتونه ربح را که موضوع عنوان موضوع هست تغییر بده، باید کاری بکنید درش خمس نیست و الا رب سیت می کند. خب بعد از این مطلب، بله واقع تمام شده، بسیار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.